بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه دوستان عزیز و ارجمندم. خب ما ابیات آغازین داستان دقوقی و عبدال رو خوندیم، اما توضیحاتش به پایان نرسید و ناگزیریم دوباره روی همین ابیات تأمل و توقف داشته باشیم که بیشتر مطلب رو بررسی بکنیم. یک بار با سرعت این چند بیت رو میخونم و بعد شروع میکنیم به توضیح دادن بعضی از نکات درباره این ابیات. بشنو اکنون قصه آن رهروان که ندارند اعتراضی در جهان. زولیا اهل دعا خود دیگرند، گه همی دوزند و گاهی می درند. قوم دیگر می شناسم زولیا که دهانشان بسته باشد از دعا. از رضا که هست رام آن کرام، جستن دفع قضاشان شد حرام. در قضا زوقی همی بینند خاص، کفرشان آید طلب کردن خلاص. حسن زنی بر دل ایشان گشود، که نپوشند از غمی جامه کبود. اینقدر بشنو که چون کلی کار، بی نگردد جز به امر کردگار. چون قضای حق رضای بنده شد، حکم او را بنده‌ای خواهنده شد. بی تکلف نپی مزد و ثواب، بلکه طبع او چنین شد مستطاب. بهر یزدان میزید نه بهر گنج، بهر یزدان میمرد نه از خوف رنج. هست ایمانش برای خواست او، نه برای جنت و اشجار و جو. ترک کفرش هم برای حق بود، نه ز بیم آن که در آتش رود. آنگهان خندد که او بیند رضا، همچو حلوای شکر او را غذا. این ابیات همه موقوف المعانی بودن، ولی خب من اگر میخواستم هر بیت رو جوری بخونم که از جهت معنایی به بیت بعدی ربط پیدا کنه، یه مقداری واقعا دشوار میشد. به همین خاطر ابیات رو ظاهرا مستقل خوندم، ولی همه اینها ضمیمه شدن به چون در مصرع هشتم. چون قضای حق رضای بنده شد، اون چون یعنی اگر قضای حق رضای بنده بشه، اینجوری بشه، اینجوری بشه، اینجوری بشه، تا بیت 14. تمام اینا فعل‌های شرط بودن. جواب اون شرط چی میشه؟ جوابش این میشه: بنده ای کش خوی و خلقت این بود، نه جهان بر امر و فرمانش رود. مرگ او و مرگ فرزندان او، بهر حق پیشش چو حلوا در گلو. نزع فرزندان بر آن با وفا، چون قطایف پیش شیخ بینوا. پس چرا گوید دعا الا مگر، در دعا بیند رضای دادگر. خب این ابیات رو ما خوندیم هفته قبل، یکم توضیح دادیم. همونجوری که میدونید دوستان عزیز، کلمه کلیدی این ابیات کلمه قضاست، یعنی اون کلمه‌ای که در مرکز این ابیات قرار داره و تمام مباحث این ابیات دور اون کلمه میچرخن، کلمه قضاست. افرادی که در اینجا دارن معرفی میشن، مشخصه اصلیشون رضا به قضاست، یعنی اونها چون به قضای حق راضی هستن و قضای حق رو پذیرفتن، زندگی برای اونها شیرین شده، هیچ غمی و هیچ درد و رنجی حال اونها رو بد نمی کنه، به هیچ چیزی اعتراض نمی کنن و در یک آرامش وصف ناپذیر زندگی می کنن. خب من فکر کنم تمام جلسه امروز ما به همین کلمه اختصاص خواهد داشت. اگر رد شدیم از این کلمه خب ادامه میدیم، ولی اگر نه فکر کنم ناگزیریم روی همین کلمه قضا ما وقت امروزمون رو سپری بکنیم. پس موضوع جلسه امروز ما اینه که قضا یعنی چی؟ با این یادآوری که قضا یک مسئله بسیار پیچیده فلسفیه و خیلی نکات مبهم درباره این مسئله وجود داره، من واقعا نه صلاحیت علمی دارم وارد اون بحثا بشم و نه اینکه اصلا جامعه ما و شما مخاطبان عزیز نیازمند این بحث هستید که ما بریم وارد اون مباحث فلسفی بشیم که غالبا شاید جز گیج کردن و سرگردان کردن انسان واقعا به هیچ نتیجه نمیرسن. من تمام توجهم معطوف به اینه که از مباحث صرفا فلسفی و عرفانی و کلامی نتایج کاربردی و عملی استخراج بکنم که به درد زندگی امروز ما بخوره، یعنی هدف نهایی من اینه، چون به نظرم میرسه که این مباحث تأثیر مستقیم در زندگی ما دارن و اگر ما بتونیم یک درک نسبتاً درستی نسبتشون پیدا بکنیم یا اونها رو برای خودمون به گونه‌ای تعریف بکنیم که پذیرفتنی تر باشه، خیلی از مشکلات زندگی ما کم خواهد شد. کلمه قضا 162 بار در مثنوی به کار رفته. خب از این عدد، از این بسامد، فریکونسی بسامد، میفهمیم که این کلمه واقعا کلمه مهمی است، یعنی از کلمات پربسامد در مثنوی معنویه و به نظر میرسه که مولانا ذهنش عمیقاً و شدیداً درگیر مسئله قضا بوده. من در باره قضا 5 نکته مهم رو به شما عرض میکنم و وقت امروز ما به شرح و توضیح این 5 نکته در واقع خواهد گذشت. یک اشاره کوتاه هم بکنم، اونم اینه که من شخص خودم در این باره نظر خاص خودم رو دارم و چه بسا در همه جا با مولانا موافق نباشم، ولی الان چون من دارم مولانا درس میدم، تعهدم اینه که گزارش صادقانه از آنچه که مولانا گفته به شما تقدیم بکنم. بنابراین هدف اصلی اینه که بفهمیم مولانا در این باره چی میگه، حالا نه اینکه شهبازی در این باره چی فکر میکنه، اون یه موضوع دیگه است که خب الان به کلاس ما ربطی پیدا نمیکنه، اگرچه در لابلاش من حتما اظهار نظر خواهم کرد. اولین نکته ای که میخوام به شما دوستان عزیزم عرض کنم اینه که از مجموعه سخنان مولانا درباره قضا به دست میاد که او وقتی که از قضا صحبت میکنه به سرنوشت ازلی یا تقدیر ازلی اشاره نداره. این اولین نکته است، در واقع بحث قضا و تقدیر ازلی. کسانی از قضا صحبت میکنن و این مسئله رو با تقدیر و با سرنوشت یکی میگیرند، اما من خیلی زیاد مثنوی و دیوان شمس رو ملاحظه کردم و به نظرم رسید که مولانا قضا رو به معنی تقدیر ازلی به کار نمیبره. منظور از تقدیر ازلی اینه که خداوند در ازل یا در هر زمانی که ما نمیدونیم برای هر موجودی و از جمله برای هر انسانی یک سرنوشت مقدر کرده و اون موجود ناگزیره که طبق اون سرنوشت از پیش تعیین شده زندگی بکنه و هیچ گریز و گزیری از اون سرنوشت از پیش تعیین شده وجود نداره. به نظر میرسه که مولانا قضا رو به این معنی به کار نمیبره، یعنی در نظر او قضا همان سرنوشت ازلی یا تقدیر ازلی نیست. چه دلایلی وجود داره برای این؟ من 4 تا دلیل رو از آثار مولانا عرض میکنم خدمتون. اولین دلیل اینه که مولانا از آمدن قضا صحبت میکنه، یعنی بارها و بارها مولانا در مثنوی از آمدن قضا صحبت میکنه. وقتی که او میگه قضا آمد یا قضا بیاید، به نظر میرسه که قضا رو به معنای تقدیر به کار نبرده، چون تقدیر آمدنی نیست، تقدیر نوشته شده، تقدیر حتمی و گریزناپذیره و هیچ کاریش نمیشه کرد. اما این که مولانا میگه قضا میاد، آمدن قضا ظاهرا به این معناست که در لحظه داره اتفاق میفته، یه چیز ازلی از پیش تعیین شده نیست. من بعدا به این موضوع دوباره برمیگردم، ولی الان فقط چند بیت رو میخونم. چون قضا آید شود دانش به خواب، اگر قضا بیاد دانش به خواب میره، مه سیه گردد بگیرد آفتاب. اینی که میگه اگر قضا بیاد این اتفاق ها میفته، این معلوم میشه که قضا رو به معنای سرنوشت به کار نبرده. در جای دیگه میگه چون قضا آید نبینی غیر پوست، دشمنان را باز نشناسی ز دوست. اگر قضا بیاید قدرت تشخیص تو از بین میره و تو دوست رو از دشمن دیگه نمیتونی تشخیص بدی. اینی که میگه قضا بیاد نشون میده که در باره سرنوشت صحبت نمیکنه و باز میگه که اگر قضا بیاد چشم ما بسته میشه و عقل ما نیروی تشخیص خودش رو از دست میده. چون قضا آید فرو پوشد بصر، تا نداند عقل ما پا را ز سر. چون قضا بگذشت خود را میخورد، پرده بدریده گریبان میدرد. دومین دلیلی که وجود داره برای اینکه مولانا قضا رو به معنای تقدیر ازلی به کار نمیبره، مسئله برگشتن قضا یا برگرداندن قضاست. مولانا بارها در آثار خودش از یک پدیده‌ای صحبت میکنه به نام برگشتن قضا، یعنی قضایی که داره میاد و اتفاق میفته و باعث تغییری در زندگی ما میشه، ممکنه که اون قضا برگرده. حافظ تا جایی که میدونم به این اعتقاد نداره، یعنی به نظر حافظ قضا برگشتنی نیست، قضا اتفاق میفته و ما هیچ کاری در مقابلش نمیتونیم انجام بدیم. از نظر حافظ به نظرم میرسه که قضا امری تغییر ناپذیره. ببینید یه بیت میگم: در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند، گر تو نمیپسندی تغییر کن قضا را. تغییر کردن امروز معناش تغییر کرده، در قدیم تغییر کردن یعنی تغییر دادن. حافظ میگه تغییر کن یعنی تغییر بده. مثلا در اون غزل معروف کین کارخانه ایست که تغییر میکنند، یعنی تغییر میدهند. خب ما در کوی نیکنامی راه نداریم، سرنوشت ما اینه که در کوی نیکنامی نباشیم و بعد به مخاطب خودش یا به زاهد یا به هر کسی دیگری میگه اگر تو نمیپسندی این موضوع رو، برو قضا رو عوض کن. از لحن کلام حافظ کاملا به دست میاد که از نظر حافظ تغییر دادن قضا ممکن نیست. یه داستانی در مثنوی آورده در دفتر اول، خیلی داستان تکان دهنده است. یک بار آدم، حضرت آدم، پدر بزرگ ارجمند همه ما، به خاطر مقاماتی که داشت، به خاطر اینکه فرشتگان بر او سجده کرده بودند، به ابلیس نگاه کرد ولی خودپسندانه، یعنی با این نگاه که من از او برترم، او یک موجود بدبخت بیچاره است و من خلیفه خدا بر روی زمینم. مولانا میگه به محض اینکه آدم با نگاه تحقیر آمیز به شیطان نگریست، خداوند به آدم گفت که اگر بخوام در یک لحظه پوستین رو وارونه میکنم و جای آدم و ابلیس رو عوض میکنم. بنابراین گمان نکن که تو همیشه آدم خواهی بود و او همیشه ابلیس خواهد بود. جای این دوتا با همدیگه میتونه عوض بشه. بعدا من دوباره به این داستان برمیگردم. چشم آدم بر بلیسی کو شقیست، از حقارت و ضیافت بنگریست. خیش بینی کرد و آمد خودگزین، خنده زد بر کار ابلیس لعین. این قابل توجه همه کسانی است که به خاطر ذره ایمان، به خاطر ذره دین، به خاطر ذره دانش که دارند، در دیگران با حقارت نگاه می کنند. خیلی مسئله مهمه. اگر ما این رو بفهمیم و بیابیم، طبیعتاً نگاه ما به انسانهایی که اونها رو بد میپنداریم دگرگون خواهد شد. بانگ برزد غیرت حق کی صفی، تو نمیدانی ز اسرار خفی. پوستین را بازگونه گر کند، کوه را از بیخ و از بن برکند. پرده صد آدم آن دم بردرد، صد بلیس نو مسلمان آورد. دوستان بیت ها آب میکنن آدم رو واقعا. گفت آدم توبه کردم زین نظر، خدایا من از این نگاهی که کردم توبه کردم، دیگه با نگاه تحقیرآمیز به هیچ کس نگاه نمیکنم. این چنین گستاخ نندیشم دگر. بعد مولانا هر وقت که هیجاناتش بالا میگیره و در یک موقعیت خطرناک قرار میگیره، بلا فاصله شروع میکنه به دعا کردن. یا قیاس المستقیسی نهدنا، لفت خار بالعلوم والغنا. ای فریاد رس فریاد رسان، ما را هدایت کن، هیچ افتخاری به دانش و توانگری وجود نداره. لا تز قلبا هدیت بالکرم، وصرف سوء الذی خط القلم. منظور من از این داستان بیت آخر بود. بگذران از جان ما سوء القضا، وا مبر ما را ز اخوان صفا. اینه که مولانا میگه خدایا سوء القضا، یعنی بدی قضا یا قضای بد را از جان ما بگذران. این دقیقا اشاره میکنه به اینکه قضا امری تغییر ناپذیر نیست. قضا قابلیت برگشتن و قابلیت تغییر یافتن رو داره. در یک غزل دیگه مولانا میگه برخیز ز قصد خون خلقان، تا بر سر تو فرو نیاید. سوء قصد به جان انسانها نکن تا به جان تو سوء قصد نشه. آنگاه قضا ز تو بگردد، کان وسوسه در دلت نیاید. اینی که مولانا داره از برگشتن قضا صحبت میکنه، این معناش اینه که او درباره تقدیر ازلی صحبت نمیکنه، چون تقدیر ازلی نه قابل تغییره و نه قابل برگشتن هست. در یک غزل خیلی معروف دیگه میگه بیا ساقی می ما را بگردان، بدان می این قضاها را بگردان. قضا خواهی که از بالا بگردد، شراب پاک بالا را بگردان. اینی که قضا قابل برگشتنه نشون میده که به نظر مولانا قضا همون تقدیر ازلی نیست. سومین دلیلی که میشه برای این مطلب اقامه کرد، انواع گوناگون قضاست. مولانا وقتی که داره از قضا صحبت میکنه، از دگرگونی های قضا و از گونه های مختلف قضا صحبت میکنه، گویا به نظر او یک قضا فقط وجود نداره، بلکه قضاهای مختلف وجود داره. میدونیم درباره تقدیر اینجوری نیست. اگر تقدیری وجود داشته باشه، که من شخصا به تقدیر هیچ اعتقادی ندارم، اگر وجود داشته باشه، تقدیر یکی بیشتر نیست. دقت میکنید؟ ولی اینی که مولانا میگه قضاهای مختلف وجود داره و در قضا تصریفها، یعنی دگرگونگیهای مختلف وجود داره، این نشون میده که از نظر او قضا همون تقدیر نیست. این قضا را گونه گون تصریف هاست، چشم بندش یفعل الله ما یشاست، هم بداند هم نداند دل فنش، موم گردد بهر آن مهراهنش. در همون داستان الاغ و روباه که هفته قبلم دربارش صحبت کردیم، باز مولانا به این موضوع اشاره میکنه که در قضا بد هست، بدتر هست، بهتر هست، بهترین هست، بدترین هست. از اینجا هم باز متوجه میشیم که از نظر مولانا صرفاً یک قضا وجود نداره. گفت خر گر در غمم گر در ارم، قسمتم حق کرد من زان شاکرم، شکر گویم دوست را در خیر و شر، زان که هستن در قضا از بد بتر. این مثلا مرتوجه من بود، در قضا از بد بتر هم وجود داره. یعنی اینجوری نیست که صرفاً یک قضا وجود داشته باشه، نه، قضاهای مختلف یا مصادیق مختلف قضا یا معلولهای مختلف قضا وجود داره. بنابراین ما صرفاً با یک پدیده به نام قضا روبرو نیستیم. چون که قساموس کفر آمد گله، صبر باید صبر و مفتاح و سله، غیر حق جمله عدوند اوست دوست، با عدو از دوست شکوت کی نکوس، تا دهد دو غم نخواهم انگبین، زان که هر نعمت غمی دارد قرین. و چهارمین نکته این که چهارمین دلیل که مولانا از یک موضوعی به نام علاج شدن قضا با قضا سخن میگه. علاج شدن قضا با قضا یعنی این که قضایی برای انسان در نظر گرفته شده، اما همون قضا با قضایی دیگه ممکنه که خاصیت و اثرش از بین بره و یک قضای دیگری جایگزین اون بشه. بنابراین اینی که قضا قابل تغییره امریست که به نظر مولانا مسلمه و این هم نشون میده که او قضا رو به معنای تقدیر ازلی به کار نمیبره. دوستان، یه پدیده در ادبیات فارسی داریم به نام اماله. اماله یعنی این که الف رو به ای تبدیل کنیم. تو شاهنامه فردوسی شاید دیده باشید، مثلا سلاح میشه سلیح. اصطلاحاً بگیم که سلاح ممال سلیحه. هیچ شاعری به اندازه مولانا از قانون اماله استفاده نکرده. اینجا هم شما میبینید که علاج رو با گیج قافیه کرده. ما علاج رو باید الیج بخونیم. اگر من الیج خوندم تعجب نکنید که بگید چرا علاج رو الیج خوند. این اصطلاحاً اماله شده. این قضا را هم قضا داند علاج. یه بار علاج بخونم که حالتون بد نشه، بعد بریم سراغ اون امالش. قضا میتونه قضا رو علاج کنه. این قضا را هم قضا داند علیج، عقل خلقان در قضا گیج است گیج. خب من فکر می‌کنم همین چهارتا فعلا کافیه که ما بدونیم مولانا قضا را به معنای تقدیر ازلی به کار نمیبره. بریم سراغ دومین نکته‌ای که می‌خوایم درباره قضا خدمت شما دوستان عرض کنیم. دومین نکته اینه که حقیقت قضا از نظر مولانا چیه؟ حالا که سلباً گفتیم که قضا چی نیست، لازمه که ایجاباً بگیم که قضا چی هست. خب با اعتراف به این که واقعاً عقل ما در شناختن قضا گیج و سرگردانه، ولی با حدس و گمان درباره این موضوع من یه مطالبی رو خدمت شما عرض میکنم. یه نکته دیگه هم در اینجا به عنوان مقدمه عرض کنم و اون نکته اینه که در فرهنگ ما به صورت سنتی و در خیلی از فرهنگ‌های دنیا از تأثیر آسمان بر زندگی ما فراوان سخن به میان اومده. در داستان توتی و بازرگان هم دیدید که اگه یادتون باشه گفت که کان فلان توتی که مشتاق شماست، از قضای آسمان در حبس ماست. قضای آسمان یک معناش اینه که ستاره ها و کواکب و اجرام آسمانی با وضعیت های مختلفی که دارند در زندگی ما انسان ها تأثیر میگذارند. در قدیم در ستاره شناسی اینجوری بود که برای ستاره ها خانه های مختلف در نظر می گرفتن، خانه شرف، خانه وبال، و برای ستاره ها و برای برج های فلکی سعد و نحس قائل بودند و تلاش می کردن با توجه به این دانش ستاره شناسی بگن که هر انسانی با توجه به طالعش چه ویژگی هایی داره. مثلا در ستاره شناسی قدیم زحل یا کیوان نحس اکبر بود و مشتری که در فرهنگ رومی میشه جوپیتر، در فرهنگ یونانی میشه زئوس، سعد اکبر بود و در ستاره شناسی قدیم زهره سعد اصغر بود. دقت میکنید، سعد کوچولو، سعد بزرگ. سعد کوچولو زهره یا ونوس یا ناهیده، سعد اکبر همیشه زئوس یا مشتری یا برجیس یا جوپیتر، این چهار تا یکی هستن. برای هر کدوم از اینها هم یک خاصیتی در نظر گرفته بودن. مثلا برای مریخ ویژگی جنگجو بودن و سلحشور بودن رو در نظر می گرفتن و شما اگر به ادبیات فارسی نگاه کنید فراوان مریخ سلحشور، مریخ جنگاور، مریخ همون مارس می بینید. خب با توجه به این وضعیت ستاره ها برای زندگی ما انسان ها انواع احکام نجومی رو صادر می کردن، حکم می کردن که این آدم موقع تولدش فلان ستاره در فلان برج بوده، بعد این آدم بدبخت میشه، فلان آدم خوشبخت میشه و به تأثیر ستارگان در زندگی ما انسان ها کاملا اعتقاد داشتن. من فکر می‌کنم بیش از 90% بزرگان ما در قدیم به این موضوع اعتقاد داشتن. یک فرزانه‌ای مثل ناصر خسرو میگه چطور خود کنی اختر خیش را بد، مدار از فلک چشم نیک اختری را. اون واقعا به یک بزرگی و فرهیختگی رسیده که میفهمه ستاره ها بیچاره تر از اونن که بخوان در زندگی ما تأثیر بذارن، منم که خودم رو بدبخت میکنم یا نیکبخت میکنم. بریم سراغ مولانا. مولانا گاهی اوقات در مثنوی وقتی که میگه قضا، صریحا اشاره میکنه که درباره همین تأثیر کواکب و ستاره ها و نجوم در زندگی ما داره صحبت میکنه. یه نمونه میخونم براتون. به شما گفتم کیوان نحس مشتری سعده، نحس کیوان یا که سعد مشتری، نایدن در حصر گرچه بشموری. در حصر آمدن یعنی شمردن. اگر بخوای نحس کیوان و سعد مشتری رو بشموری نمیتونی. کاملا معلومه که مولانا به این موضوع نادرست اعتقاد داره. لیک هم بعضی از این هر دو اثر شرح باید کرد، یعنی نفع و ضر، تا شود معلوم آثار قضا. ببینید اینجا داشت از سعد و نحس مشتری و زحل و کیوان صحبت میکرد، یهو بحث آثار قضا رو مطرح میکنه. گویا در ذهن او قضا با این معنا هماهنگی داره. تا شود معلوم آثار قضا، شمعی مر اهل سعد و نحس را، طالع آن کس که باشد مشتری، شاد گردد از نشاط و سروری. اگر کسی طالعش مشتری باشه سرور میشه، مقام بالا پیدا میکنه و شاد زندگی میکنه. وان که را طالع زحل، از هر شرور احتیاطش لازم آید در امور. از این تیکه صریحا میفهمید که مولانا به این موضوع اعتقاد داره. ولی دوستان من تمام مثنوی رو از این چشم انداز، یعنی بحث اعتقاد به تأثیر ستاره ها در زندگی بشر مطالعه کردم و با اطمینان میگم که مولانا به این موضوع اعتقاد نداره. یعنی این رو از فرهنگ ستاره شناسی قدیم گرفته ولی کاملا نقدش کرده. از نظر مولانا هم خداوند بر نظام ستاره ها سیطره داره و هم از این مهمتر جان انسان بر ستاره ها چیرگی داره. یعنی به نظر مولانا اختر وجود انسان، ستاره وجود انسان از هر ستاره‌ای در آسمان پرتأثیرتر و پرنفوذتره و انسانی که عنان زندگی خودش رو به تأثیرات ستارگان بسپاره در واقع شأن انسانی خودش رو نادیده گرفته. من فقط یه تیکه براتون میخونم. این تیکه تیکه قبلی رو در واقع تصحیح میکنه و نظر مولانا رو در این باره نشون میده. اول اشاره میکنه به این عقیده قدیمی. هر که را با اختری پیوستگی است، مروه را با اختر خود همتگی است. هر انسانی با یه ستاره پیوستگی داره و با اون ستاره هماهنگه. طالعش گر زهره باشد در طرب، میل کلی دارد و عشق و طلب. اگر طالع کسی زهره باشه، اهل زدن و رقصیدن و شادی و عشق و نشاطه. ور بود مریخی خونریز خو، جنگ و بهتان و خصومت جویدو. تا اینجا کاملا مثل همون قدما درباره تأثیر ستاره ها در زندگی ما صحبت کرد، اما از اینجا اوج میگیره. اخترانند از ورای اختران، که احتراق و نحس نبود اندران. اما ستاره هایی وجود داره که سعد و نحس در اونها هیچ معنایی نداره. منظور او از اختران ورای اختران جان انس، جانهای انسانهای والاست. سایران در آسمانهای دگر، غیر این هفت آسمان مشتهر، راسخان در تاب انوار خدا، نه به هم پیوسته نه از هم جدا. هر که باشد طالع او آن نجوم، نفس او کفار سوزد در رجوم. خشم مریخی نباشد خشم او، منقلب رو غالب و مغلوب خو. نور غالب ایمن از نقص و قسق، در میان اصبعین نور حق. بنابراین به نظر میرسه که با اطمینان میتونیم بگیم که وقتی مولانا میگه قضا، منظور او اون قضای ناشی از تأثیر ستارگان در سرنوشت ما نیست. پس تا اینجا دو چیز رو گفتیم نیست. یکی قضا به معنای تقدیر ازلی نیست، یکی هم به معنای تأثیر ستارگان در زندگی ما نیست. حالا دو معنایی که از آثار مولانا به صراحت میشه دریافت، قضا به اون معانی است. معنای اول، قضا به معنی حکم قطعی و اراده خداوند در جهان هستی. از نظر مولانا خداوند معمار بازنشسته نیست. میدونید این یک تئوری خیلی معروفه که در بین مسلمان‌ها معتزلی‌ها طرفدارش بودن. اونها میگفتن خداوند جهان رو درست کرده، به انسان عقل و اختیار داده، قوانین جهان رو هم مشخص کرده و الان تشریف برده دوران بازنشستگی خودش رو دیگه داره میگذرونه. دیگه نیازی به خدا نیست که جهان بخواد ادامه پیدا کنه. جهان با قوانینش داره ادامه پیدا میکنه. انسان هم با عقل و اختیارش میتونه در واقع در این جهان راه خودش رو پیدا کنه. مولانا به معمار بازنشسته اعتقاد نداره. مولانا به علت اولای فلاسفه هم که ارسطو و ابو علی سینا و فارابی میگن به اون هم اعتقاد نداره. مولانا به فاعل مختار بودن خدا اعتقاد داره. یعنی از نظر او خداوند فاعل مختاره، ارتباطش با هستی قطع نشده و او آنن فآنن، دم به دم، لحظه به لحظه در کار هستی نظارت داره و سلطه داره بر تمام عالم هستی. به همین خاطر به نظر مولانا ریزترین حوادث این جهان هم با اراده خداوند داره اتفاق میفته. بنابراین دوستان، پیش فرض این که از نظر مولانا خداوند در جهان داره تصرف میکنه اینه که خدا فاعل مختاره. این خدایی که فاعل مختاره اراده نافذ و قاطعی داره و میتونه بر نظام علیت و تمام مسائل عالم هستی سلطه کامل داشته باشه. این میشه قضا. پس قضا یعنی فرمان قاطع و نافذ خداوند در اداره هستی، یعنی اراده و خواست خداوند که در عالم هستی تصرف میکنه. یک نمونه رو با هم میخونیم. هیچ برگی در نیفتد از درخت، بی قضا و حکم آن سلطان بخت. حتی یک برگی بی قضای خداوند از درخت نمیفته. این معناش اینه که خدا در جهان حضور داره و بر جهان تسلط داره. از دهان لقمه نشد سوی گلو، تا نگوید لقمه را حق کت خلو. تا خدا به لقمه اجازه نده، لقمه از گلوی ما پایین نمیره. میل و رغبت کان زمام آدمی است، جنبش آن رام امر آن غنی است. احساسات و میل ها و رغبت های ما انسان ها که کنترل ما در دست اونهاست، اونها هم با قضای خداوند دارن اداره میشن. در زمین ها و آسمان ها ذره ای پر نجنباند، نگردد پره ای جز به فرمان قدیم نافذش. این یعنی قضا، فرمان قدیم نافذ. فعلا کلمه قدیم و زیاد جدی نگیرید. شرح نتوان کرد و جلدی نیست خش، کش مرد برگ درختان را تمام. بی نهایت کی شود در نطق رام. خب اینجا اجازه بدید که برگردیم به همون موضوعی که در اول بحث بهش اشاره کردیم و اونم آمدن قضا. دوستان عزیزم، یه جمله در فرهنگ اسلامی وجود داره، من عربیشو براتون عرض میکنم. اون جمله اینه: اذا جاء القضا زاغ الفضا. اگر قضا بیاید فضا تنگ می شود. این جمله به شکل دیگه هم گفته شده: اذا جاء القضا عمی البصر. اگر قضا بیاید چشم کور می شود. این جمله حدیث نیست و ظاهرا یک ضرب المثل. میتونید به احادیث و قصص مثنوی استاد فروزانفر صفحه 10 مراجعه کنید، مدارک و اسناد این جمله رو ببینید. مولانا این جمله رو به شدت مورد توجه قرار داده و خیلی زیاد از اون نکته های مهمی رو استنباط کرده. یکیشو که قبلا خوندیم: چون قضا آید فرو پوشد بصر، تا نداند عقل ما را پاز سر، یعنی وقتی که قضا میاد اون اراده نافذ خدا بیاد چشم ما بسته میشه. این معناش اینه که درسته ما بینا هستیم و عقلم داریم زندگی میکنیم، اما این تا جاییست که اراده خدا بر این تعلق بگیره که ما زندگی کنیم. اما اگر خدا بخواد عقل ما تعطیل میشه و چشم ما بسته میشه. نشانه این که قضا اومده چیه؟ به نظر مولانا نشانش اینه که جهان با همه وسعتش بر ما تنگ میشه و ابزارهای شناخت ما از کار میفتند و همه امور جهان تأثیر معکوس بر جا میگذارن و دیگه از ما و عقل و درایت و آگاهی ما هیچ کاری بر نمیاد. وقتی که ماجرا به اینجا کشیده میشه، به نظر مولانا اراده نافذ خدا در حال تغییر و تصرف در عالم هستیه. چون قضا آید شود تنگ این جهان، از قضا حلوا شود رنج دهان. قضا باعث میشه که حلوا با همه شیرینیش باعث رنج بشه. گفت ازا جا القضا زاغ الفضا، تحجب الابصار ازا جا القضا. چشم بسته می شود وقت قضا، تا نبیند چشم کهل چشم را. و بعد مولانا در جای دیگه میگه که درسته این جهان پر از راه حل و راه چاره هست و انسان میتونه از اونا استفاده کنه، ولی وقتی که قضا بیاد، یعنی اراده خداوند تعلق بگیره، تمام راه ها بر روی انسان بسته میشه و تمام چاره ها از دست انسان میرن. عطارد یا عطارد، در فارسی میگیم عطارد، در قدیم عطارد، یعنی تلفظ قدیمیش عطارده، ستاره دانشمندان و علما و نویسندگان بود و وقتی میخواستن بگن کسی خیلی دانا و دانشمنده میگفتن که مثل عطارده. ای که عقلت بر عطارد دق کند، عقل و عاقل را قضا احمق کند. هست صد چندین فسونهای قضا، گفت ازا جا القضا زاغ الفضا. صد ره و مخلص بود از چپ و راست، از قضا بسته شود کو اژدهاست. دوستان، مولانا برای اینکه این موضوع رو توضیح بده چندین داستان آورده. من میخوام به 5 تا از این داستانها اشاره کنم که بعدا اگه خواستید برید توی مثنوی و داستانها رو پیدا کنید. داستان اول داستان هدهد و کلاغه. در همه کتابهای حیوانشناسی قدیم اومده که هدهد یک ویژگی داره و اون ویژگی هم اینه که آب رو در زیر زمین میتونه تشخیص بده. یعنی آب در 20 متر 30 متر عمق زمین قرار داره، هدهد بالای زمین که داره پرواز میکنه آب رو در عمق زمین میبینه. به همین خاطر پادشاهان با خودشون هدهد میبردن برای پیدا کردن آب. مولانا میگه که سلیمان هم همیشه با خودش هدهد داشت که هدهد برای او آب پیدا کنه. یک بار کلاغ به هدهد گفت که آخه چرا میگن که تو آب رو در زیر زمین میبینی ولی دام رو در روی زمین نمیبینی؟ یعنی تو میبینی که 20 متر زیر زمین آب وجود داره ولی روی زمین دام گذاشتن، تو دام رو نمیبینی و توی دام میفتی. پس معلوم میشه که تو دروغ میگی، تو واقعا آب رو در زیر زمین نمیبینی. هدهد گفت نه، مسئله این نیست که من دروغ میگم، مسئله اینه که من هم آب رو در زیر زمین میبینم هم دام رو بر روی زمین، اما وقتی که قضا بیاد من دیگه دام رو بر روی زمین نمیبینم. بنابراین به نظر مولانا هدهد با تمام توانایی که داره بر اثر قضا میتونه دیگه دام رو روی زمین نبینه. اجازه بدید که ابیات رو بخونیم. من ببینم دام را اندر هوا، گر نپوشد چشم عقلم را قضا. چون قضا آید شود دانش به خواب، مه سیه گردد بگیرد آفتاب. دوستان ببینید جمله خیلی پرتکراره در مثنوی. داستان دومی که مولانا برای این موضوع آورده داستان حضرت آدمه. به تعبیر قرآن کریم آدم خلیفه خدا بود، همه اسماء رو میدونست، حقیقت اسماء رو هم میدونست و باطن امور رو هم بلد بود. این آدمی که این همه علم داشت، خداوند یک جمله ساده بهش گفت، گفت از این درخت نخور، از میوه این درخت نخور، و آدم نتونست بفهمه که این نهی واقعا نهی تحریمیه یا یک نوع نهی دیگه است و از اون درخت خورد. به نظر مولانا علت این که آدم با تمام علمش یه جمله ساده رو نتونست بفهمه این بود که قضا علم او رو از او گرفته بود. فقط ابیات آخر رو بخونم براتون. در دلش تأویل چون ترجیح یافت، تب در حیرت سوی گندم شتافت. پس قضا ابری بود خورشید پوش، شیر و اژدرها شود زو همچو موش. داستان بعدی داستان خربرفت و خربرفته که فکر کنم همه دوستان شنیدن. اون صوفی به خادم خانقاه گفت که از اولاغ من مراقبت کن، اینجوری تیمارش کن، اینجوری تر خوشش کن. تمام کارهایی که لازم بود برای مراقبت از اولاغش همه رو انجام داد، ولی اتفاقا هیچ کدوم اون کارها انجام نشد و اولاغ بیچاره او تا صبح از گرسنگی و از تیمار نشدن به خودش پیچید. و مولانا میگه که احتیاطش کرد از سهو و خبات، چون قضا آید چه سود است احتیاط. داستان بعدی داستان شهری و روستاییه که نمیدونم دوستان عزیز این داستان رو خوندن یا نه، که یک روستایی بود که همیشه میمد خونه یک شهری و از او دعوت میکرد که او هم به خونش بره. و بعد چندین سال این شهری مقاومت کرد و نرفت و بالاخره بعد از چند سال مجبور شد بره و در این سفر بلاهایی به سرش اومد که حد نداشت و اون روستایی پدر این شهری رو در آورد. مولانا میگه واقعا این شهری خیلی باهوش بود ولی قضا اومد و عقل اونو تعطیل کرد. چون قضا آهنگ نارنجات کرد، نارنجات یعنی نیرنگ ها، کلمه عربیه، روستایی شهری را مات کرد، با هزاران حزم خواجه مات شد، زان سفر در معرض آفات شد. اعتمادش بر ثبات خیش بود، گرچه که بود نیم سیلش در رو بود. چون قضا بیرون کند از چرخ سر، عاقلان گردند جمله کور و کر. ماهیان افتند از دریا برون، دام گیرد مرغ پران را زبون. تا پری و دیو در شیشه شود، بلکه هاروتی به بابل در رود. و آخرین داستانی که اشاره می کنم داستان یعقوب و یوسفه. وقتی که برادران یوسف اومدن پیش یعقوب و گفتن اجازه بده ما فردا یوسف رو با خودمون ببریم برای بازی کردن، مولانا میگه به دل یعقوب افتاد که این کار رو نباید بکنه، یک اتفاق بد خواهد افتاد. و بعد به نظر مولانا اگر کسی با دل خودش صادق باشه، اون حسی که به دل میفته باید بهش اعتماد کرد. دقت میکنید؟ شما میخواید سفر برید، به دلتون میفته که این کارو نباید بکنید، دلتون شور میزنه. اگر واقعا شما با دلتون صادق باشید، باید به این دلشوره توجه کنید و اعتماد کنید. یک معامله میخواید انجام بدید، به دلتون نگاه کنید و ببینید که دلتون برای این معامله چی میگه. مولانا میگه یعقوب هم همیشه به دلش اعتماد میکرد، ولی این دفعه چون قضا اومده بود اون دیگه به دلشوره خودش اعتماد نکرد، یوسف رو فرستاد و 40 سال از یوسف دور شد و به فراق او مبتلا شد. گفت، یعنی یعقوب گفت، این دانم که نقلش از برم، می فروزد در دلم درد و سقم. این دلم هرگز نمی گوید دروغ، که ز نور عرش دارد دل فروغ. آن، مولانا میگه، آن دلشوره دلیل قاطعی بود بر فساد، یعنی دلیل بود که نباید این اجازه رو بده. و از قضا آن را نکرد او اعتداد، در گذشت از وی نشانی آنچنان، که قضا در فلسفه بود آن زمان. این عجب نبود که کور افتد به چاه، بل عجب افتادن بینای راه. یک آدمی مثل یعقوب در واقع گرفتار قضا بشه خیلی اتفاق عجیبی است. یه قطعه مهم دیگه هم در مثنوی وجود داره و اون قطعه اینه که مولانا میگه شخص نابینا تقدیرش اینه که بیفته توی گودال و توی چاه، اما انسان بینا تقدیرش اینه که نیفته توی چاه. اگر پیش اومد و یک بینا در کمال احتیاط داشت حرکت میکرد باز افتاد داخل چاه، این معلوم میشه که دیگه اینجا ما با قضا سر و کار داریم. اما این قطعه خیلی مهمه، مولانا به صراحت میگه این امر نادره. دقت میکنید؟ این نادر بودن به نظر من یک کلمه کلیدیه که داره در اختیار ما قرار میده. حرفایی که من زدم الان ممکنه که کلا شما رو بترسونه، بگید این چه زندگی آخه که این قضا همواره اون بالا هست، هر لحظه ممکنه بر سر ما فرو بباره. نه، مولانا میگه که اگر درست زندگی بکنید نادر پیش میاد که قضا در زندگی شما کاری انجام بده، ولی اگر درست زندگی نکنید قضا دائم برای شما اتفاقهای نادرست رو رقم میزنه. این تیکه به نظرم جز تیکه های مهمه این بحثه. جز مقام راستی یک دم مایست، هیچ لالا مرد را چون چشم نیست. کور اگر از پند پالوده شود، هر دمی او باز آلوده شود. دوستان به هیچ وجه کور رو به معنای نابینا به کار نمیبره، کسی که چشمش کوره. کور رو به معنای نادان به کار برده و بینا رو به معنای دانا به کار برده، هیچ ربطی به بینایی و نابینایی چشم نداره. منظور او اینه که دانا به ندرت قضا براش مشکل پیش میاره، اما نادان قاعده اینه که دائم براش مشکل پیش بیاد. آدما تو نیستی کور از نظر، لیک ازا جا القضا امی البسر. عمرها باید به نادر گاه گاه، تا که بینا از قضا افتد به چاه. کور را خود این قضا همراه اوست، که مرو را افتادن طبع خوست. دوستان اگر در ذهنتون آشفتگی است لطفاً فعلا همجوری فقط بشنوید و اجازه بدید که مطالب تو ذهن باشه، آرام آرام جنبندی خواهیم کرد. خب از همه این مطالب دوستان به روشنی مشخص میشه که از نظر مولانا خداوند بازنشسته نشده، خداوند از امور جهان کنارگیری نکرده، او لحظه به لحظه در عالم هستی تغییر و تصرف میکنه و اراده خودش رو در جهان اعمال میکنه. نکته بسیار مهمی که بگم و این یه تیکر رو تموم کنم اینه که با توجه به تلقی مولانا از خدا که اولا خدا بی نیاز مطلقه، ثانیا خیرخواه مطلقه و ثالثا عالم مطلقه، این ستا قضای خدا فقط در مسیر سود انسان به کار میفته. بنابراین خداوند هیچ دلیلی وجود نداره که از نیروی نافذ اراده خودش به زیان بشر استفاده کنه، چون او نه عقده روانی داره. متاسفانه میدونید خدایی که در فرهنگ ما معرفی میشه خدایی است که گرفتار انواع عقده های روحی روانی و سرکوب های روانی، و این خدا واقعا باید معالجه بشه. یه چند نفر روانکاو درجه اول مثل فروید باید اینو ببرن معالجهش کنن، به خاطر اینکه ما بازتاب تمام عقده های روحیمونو فرافکنی کردیم بر روی خداوند، خدایی ساختیم مثل خودمون. میدونید ملت ما ملت سرکوبه، ملت سانسور کردن خوده، ملت نقاب زدنه. در طول تاریخ ما از همون بچگی می آموزیم که با دروغ و ریا و نقاب و نفاق بزرگ بشیم. بنابراین وجود ما پر از عقده های روحی روانی. کمتر آدمی توی مملکت ما، واقعا توصیفی میگم توهین نمیخوام بکنم، کمتر آدمی است که درونش به یک یا چند عقده روانی در واقع آلوده نشده باشه. چون میدونید که ما خداوند رو به شکل خودمون میبینیم و میسازیم. اون خدایی که آفریدگار این جهان با این عظمته، اون یه موجودی دیگه است. این تصویری از خدا که در فرهنگ ما وجود داره هیچ ربطی به خدای واقعی نداره. در واقع ما خودمون رو پروجکت کردیم بر روی خداوند، فرافکنی کردیم، خدایی بر شمایل خودمون ساختیم. بنابراین چون این خدایی قضاش صرفاً به زیان انسان به کار میفته. اما از نظر مولانا تمام قضاهای الهی، یعنی اراده های خدا و خواست های خدا، در جهت صلاح انسانن. او اگر ما رو میترسانه میخواد ما رو به امنیت برسونه. او اگر ما رو حیران میکنه میخواد ما رو از غرور علمی نجات بده. او اگر گاهی بلایی برای ما میفرسته، نه بلایی که خودمون درست میکنیم، اون بلاها برای متواضع کردن ما و آگاه کردن ما و رهایی دادن ما از دست نفسه. بنابراین به نظر مولانا قضای الهی صرفاً در مسیر سود انسان به کار میفته و لا غیر. یه تیکه براتون میخونم. ای خنک آن کو نکوکاری گرفت، زور را بگذاشت او زاری گرفت. گر قضا پوشد سیه همچون شبت، هم قضا دستت بگیرد عاقبت. قضا برای تو دردسر درست میکنه، ولی همین قضا دست تو میگیره. گر قضا صد بار قصد جان کند، هم قضا جانت دهد درمان کند. این قضا صد بار اگر راحت زند، بر فراز چرخ خرگاهت زند. از کرم دان این که می ترساندت، تا به ملک ایمنی بنشاندت. خب این معنای نخست قضا، یعنی اراده نافذ خداوند در جهان هستی که گاهی اوقات، نه همیشه، در امور انسانی مداخله میکنه و برخلاف آنچه که انسان میخواد کاری رو انجام میده. دومین تفسیری که مولانا از قضا به دست میده قانونهای کلی هستیه، که من کلمه بهتری براش پیدا نکردم. کلمه قانونهای کلی هستی همه موارد رو نمیگیره، ولی اجمالا اینو از من فعلا بپذیرید، قانونهای کلی هستی. گاهی اوقات وقتی مولانا میگه قضا، منظورش این نیست که خدا در جزئیات زندگی ما دخالت میکنه، نه، او از این کلمه قضا استفاده میکنه برای اینکه بگه خدا کلیات عالم و قوانین کلی هستی رو رقم میزنه و ما ایم که در چارچوب این قانونها میتونیم راه خودمون رو پیدا کنیم و پیش بریم. دوستان لطفاً خیلی دقت کنید چون مطلب واقعاً ظریفه، یعنی به دقت خیلی زیاد نیاز داره. مولانا برای که این موضوع رو توضیح بده از دو کلمه استفاده کرده، کلمه قضا و کلمه مقضی. مقضی دقیقا همون کلمه قضاست، فقط آخرش یه داره، اسم مفعوله، مثل مهدی. دقت میکنین، مهدی یعنی هدایت شده، مقضی یعنی قضا شده، اون چیزی که خداوند خواسته اتفاق بیفته. مقضی، یه حدیثی داریم میگه الرضا بالکفر کفر، رضا به کفر کفر است. یعنی اگر ما به کفر یک انسان رضایت بدیم، خود راضی بودن به کفر نوعی کفره. دقت میکنید، یعنی ما حق نداریم به کفر دیگران رضایت بدیم یا به کفر خودمون رضایت بدیم. این یک حدیث. یک حدیث قدسی هم هست که میگه من لم یرض بقضایی فلیطلب ربا سوای، کسی که به قضای من راضی نیست بره یک پروردگاری غیر من پیدا کنه، اونو به عنوان پروردگار خودش انتخاب کنه. اگر منو به عنوان پروردگار انتخاب کردید، خدا داره میگه، پس باید به خواسته من هم راضی باشید. ببینید این دوتا جمله با هم تناقض دارن. در یه جمله میگه اگر شما به قضای من راضی نیستید برید خدایی غیر از من بطلبید، و در یه جمله میگه که رضا به کفر کفره. سوال اینه که خب اگر خدا قضاش این باشه که کسی کافر باشه، خب ما باید به کفر او راضی باشیم. اگر به کفر او راضی نباشیم، ما در واقع خلاف رضای خدا عمل کردیم. پس اون حدیث چی میگه؟ الرضا بالکفر کفر. یه کسی اومده اینو از مولانا پرسیده. خب من اگر به جای مولانا بودم میگفتم برادر عزیز این دوتا حدیث واقعا سند ندارن، بی خودی خودتون صرف این نکنید. ولی مولانا بیچاره ذهنش طرف سند حدیث نرفته، دوتاشون رو مسلم گرفته، یعنی فکر کرده واقعا هر دو حدیثن، زحمت کشیده بین این دوتا جمع کرده و واقعا البته خیلی خوب جمع کرده. مولانا میگه که از اون کسی که سوال میکنه بهش میگه که تو باید تفاوت بین قضا و مقضی رو بدونی. حالا قضا و مقضی یعنی چی؟ قضا یعنی این که خداوند خالق کفره، خود کفر. دقت میکنید، پدیده کفر اینو خداوند درست کرده، همون جوری که هدایت رو خداوند درست کرده. بنابراین آفریدگار کفر و ایمان خود خداست. اما این که من کفر رو برمیگیرم یا ایمان رو برمیگیرم، این دیگه به من بستگی داره. بنابراین کفری که من انتخابش میکنم این میشه کفر مقضی، کفری که خداوند آفریده اون کفر قضاست. ما به اون کفر باید راضی باشیم، یعنی راضی باشیم که خدا در جهان پدیده‌ای به نام کفر آفریده. اگر کفر در این دنیا نبود، یک چیزی در این جهان لنگ بود، کفر جاش همیشه خالی بود. کما اینکه هیچ چیز زائدی در این جهان وجود نداره، هر چیزی که حق آفریده باید آفریده می‌شده و لازم بوده جاش. بنابراین کفر از آن جهت که آفریده خداست خوبه و ما باید به او راضی باشیم، اما از آن جهت که من انتخاب می‌کنم کافر باشم یا مؤمن دیگه خوب نیست. بریم جواب مولانا رو به این سوال مهم ببینیم. دی یعنی دیروز، اینو دی نخونی تا دی. دی سوالی کرد سائل مرمرا، زان که عاشق بود او بر ماجرا. سائل یعنی سوال کننده، یک کسی از من سوال کرد و آدم عاشقی بود، یعنی من باید به سوال او اعتنا می کردم. گفت نکته ار رضا بالکفر کفر، این پیامبر گفت و گفت اوست مهر. باز فرمود او که اندر هر قضا، مر مسلمان را رضا باید رضا. نه قضای حق بود کفر و نفاق، گر بدین راضی شوم باشد شقاق. ور نیم راضی بود آن هم زیان، پس چه چاره باشدم اندر میان. سوال این بود. حالا ببینیم مولانا چه جوابی میده. گفتمش این کفر مقضی نه قضاست. بله، خدا آفریدگار کفر و نفاقه، اما این کفری که در تو وجود داره اینو خودت انتخاب کردی، بنابراین این از طرف خدا نیست و من به این نباید رضایت بدم. بنابراین ما دو جور کفر داریم به نظر مولانا، کفر مغزی و کفر قضا. یک کلیتی رو، یک قانونی رو خداوند آفریده، در چارچوب اون قانون من دارم زندگی میکنم. گفتمش این کفر مغزی نه قضاست، هست آثار قضا این کفر راست. پس قضا را خواجه از مغزی بدان تا شکالت دفع گردد در زمان. شکال یعنی اشکال. راضیم در کفر زان رو که قضاست، نه از این رو که نزاع و خبث ماست. اینه که من با خباستم کافر شدم، این پذیرفتنی نیست، اما اینکه در جهان پدیده‌ای به نام کفر وجود داره، اون رو میشه پذیرفت. کفر از روی قضا هم کفر نیست، حق را کافر مخوان اینجا مایست. کفر جهل است و قضای کفر علم. دوست برای رفع خستگی میگم، من یک سخنرانی بعدن آماده میکنم، تحول معنایی کفر در فرهنگ اسلامی از قرآن تا حافظ. خیلی این مسئله از نظر تاریخی واقعا جالبه. کفر در قرآن و روایت اسلامی معناش مشخصه، اما در طول این 8 قرنی که تا حافظ رسیده هی معناش عوض شده. به حافظ که میرسه، حافظ میگه در طریقت ما کافریست رنجیدن. حافظ دیگه نمیگه قبول نداشتن خدا کفره، نه، رنجیدن از دیگران کفره. ببینید تحول معنای کفر چقدره. حافظ در جای دیگه میگه که کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی، خودخواهی کفره. و در جای دیگه میگه خزانداری میراث خارگان کفر است، پول جمع کردن برای بچه و وارث اینم کفره. 3 کفر در دیوان حافظ داریم. اینی که کفر از قرآن تا حافظ اینقدر معناش عوض شده، به نظر من خیلی تحول عجیبی، یعنی نشون میده در این 8 قرن جامعه ما چقدر در بازاندیشی مفاهیم قرآنی پوست انداخته و چقدر در واقع مراحل مختلفی رو پشت سر گذاشته. از نظر مولانا هم یکی از بزرگترین کفرهای جهان جهله. خود نادانی کفره، نه قبول نداشتن خدا، نه کافر بودن نسبت به خدا، نه، خود جهل کفره. و ما اگر بخوایم از این کفر نجات پیدا کنیم، راهی جز عالم شدن نداریم. به تعبیر دیگه مولانا میخواد بگه کسی که کافر میشه بر اثر جهل کافر شده. بنابراین ما اینو نباید قضای الهی بدونیم و به اون راضی باشیم، اتفاقا با چنین کفری باید مخالف باشیم. کفر جهل است و قضای کفر علم، هر دو که یک باشد آخر حلم و خلم. زشتی خط زشتی نقاش نیست، بلکه از وی زشت را بنمودنیست. ببینید یه نقاشی رو داشته باشیم، فقط صورت زیبا میتونه خلق کنه. خب این نقاش اصلا نقاش خوبی نیست، درسته؟ نقاش واقعی اونیه که هم میتونه صورتهای زیبا رو بکشه، هم صورتهای زشت. این قدرت رو داشته باشه. مولانا میگه کمال خدا در اینه که آفریدگار کفرم هست، اما او به ما نمیگه شما کافر باشید، خود ما ایم که کافر بودن رو انتخاب میکنیم. قوت نقاش باشد آن که او، هم تواند زشت کردن هم نکو. کردن یعنی انجام دادن و کشیدن. این موضوع به این مهمی رو رها میکنه و میگه الان دلم میخواد درباره عشق حرف بزنم، این موضوع منو برد تو وادی معقولات، دیگه ادامهش نمیدم. واقعا از جاهاییست که کاش نمیرفت تو وادی عشق. گر گشایم بحث این را من بساز، تا سؤال و تا جواب آید دراز. ذوق نکته عشق از من می رود، نقش خدمت نقش دیگر می شود. دوستان با این حال خیلی مهمه، هرگاه دیدیم بحث‌های فلسفی و کلامی و عقلی داره میل زندگی رو از ما می گیره، داره حس زیستن رو از ما می گیره و داره نیکو بودن رو از ما می گیره، بهتره که ما از خیر اون بحث‌های معقول بگذریم. من دیدم بعضی ها انقدر بحث اخلاقی می کنن که ابتدایی ترین اخلاقیات رو هم دیگه نمی تونن اجرا کنن. مادر ترزا واقعا روان تابناک شاد میگفت حرف زدن درباره اخلاق دیگه بسه، یه جاروی برداریم بریم خونه یه پیرزنی رو جارو بکنیم. خیلی از اوقات واقعا اینه. مولانا میگه اگر بخوام مشغول این سوال و جواب بشم، نقش خدمت نقش دیگر میشود. من از خدمت کردن باز میمونم، ترجیح میدم دیگه بحث عقلی نکنم و بیام خدمت کنم. پس دوستان گاهی اوقات وقتی مولانا میگه قضا، منظورش در واقع اون کلیت‌های هستیه و دیگه ما در چارچوب این کلیت‌ها میتونیم انتخاب کنیم زندگی خودمون رو. یه نمونه دیگه هم بگم. یک جمله‌ای در فرهنگ ما وجود داره، قد جف القلم. قد یعنی حتماً، جفه یعنی خشک شده، قلم یعنی قلم تقدیر. قلم تقدیر همه چیز رو نوشته و خشک شده. دوستان ببینید اگر این جمله رو کسی بپذیره، بدترین نوع جبر از توش در میاد. این معناش اینه که خداوند همه چیز رو مشخص کرده و قلمش هم گذاشته کنار خشک شده و دیگه هیچی عوض نمیشه. واقعا مولانا از این جمله وحشتناک جبرزا تفسیری به دست داده، روح بخش و نجات بخش. عربیشو براتون میخونم. تفسیر مولانا از این جمله چیه؟ یعنی جف القلم و کتب لا یستوی طاعت و المعصیه. قلم تقدیر نوشته طاعت و گناه مساوی نیستند و خشک شده. لا یستوی الامانت و السرقه. قلم تقدیر نوشته امانتداری و دزدی برابر نیستن و خشک شده. یعنی این قانون عوض نمیشه. اگر در امانت خیانت بکنی حتما آسیب خواهید دید و اگر دزدی بکنی آسیب خواهید دید. اگر امانتدار باشید رشد خواهید کرد. این قانون دیگه عوض نمیشه. جف القلم ان لا یستوی الشکر و الکفران. قلم نوشته سپاسگزاری و ناسپاسی برابر نیستن. یعنی اگر سپاسگزار باشید زندگی شما یه جور میشه، اگر ناسپاس باشید یه جور دیگه میشه. جف القلم ان الله لا یضیع اجر المحسنین. قلم نوشته خداوند پاداش نیکوکاران رو ضایع نمی کنه و خشک شده. در واقع از این تفسیر مولانا به دست میاد که به نظر مولانا قلم تقدیر الهی یا قلم قضای خدا قانونهای کلی هستی رو نوشته و خشک شده. این قانونها دیگه عوض نمیشن. ما باید در چارچوب قانونهای هستی راه خودمون رو پیدا کنیم و بریم جلو. همچنین تأویل قد جف القلم بهر تحریز است بر شغل اهم. پس قلم بنوش که هر کار را لایق آن هست تأثیر و جزا. هر عملی پاداش یا جزایی مناسب خودش داره. قلم تقدیر اینو نوشته. کج روی جف القلم کج آیدت، راستی آری سعادت زایدت. ظلم آری مدبری جف القلم، عدل آری برخوری جف القلم. چون به دزدت دست شد جف القلم، خورد باده مست شد جف القلم. معنی جف القلم کی آن بود که جفاها با وفا یکسان بود. بل جفا را هم جفا جف القلم، وان وفا را هم وفا جف القلم. لذت بردید واقعا؟ یعنی خیلی تأویل او تأویل عقلانی و امید بخشیست. اون جبر رو کامل میذاره کنار و به انسان میگه تو در ساختن زندگی خودت البته میتونی نقش داشته باشی. نکته سوم اینه که رابطه قضا و اختیار انسان چیه؟ آیا طبق تلقی مولانا از قضا، قضا با اختیار منافات داره یا نه؟ خیلی جالبه که مولانا با تأکید و به تکرار در مثنوی میگه قضای حق و اعتقاد به قضای حق منافاتی با اختیار انسان نداره. اینجا یک جمله از خود مولانا نوشتم. حکایت هم در بیان تقریر اختیار خلق و بیان آن که تقدیر و قضا سلب کننده اختیار نیست. خیلی جمله مهمی است. اینی که قضا سلب کننده اختیار نیست. اینو ما باید همیشه به یاد داشته باشیم. تفسیری از قضا و تقدیر به دست ندیم که طبق این تفسیر اون مختصر اختیاری که ما در زندگی داریم از بین بره. دوستان من صدها بار گفتم تمام شرافت انسان به اختیارشه. اگر ما اختیار رو از انسان بگیریم هیچی برای انسان باقی نمیمونه. تمام بزرگی و عظمت انسان به اختیارشه. هر تئوری و نظریه‌ای که بخواد اختیار رو از انسان بگیره فاتحه آموزش و پرورش رو خونده، فاتحه تعلیم و تربیت رو خونده و فاتحه اخلاقی زیستن و انسانی زیستن و جامعه سالم درست کردن رو خونده. بنابراین ما همواره باید جانب اختیار رو داشته باشیم و از اختیار انسان دفاع بکنیم. من گمان میکنم در فرهنگ ما در طول این 1400 سال چند مظلوم بزرگ وجود داشته. یک مظلوم درجه اول که از همه مظلوم تره عقل. یعنی هیچ پدیده‌ای در فرهنگ ایرانی به اندازه عقل مظلوم نیست. ما تا رسیدیم زدیم بر سر عقل، یا به نام عشق یا به نام ایمان. یعنی عقل در فرهنگ ما دو دشمن نیرومند داشته، یکی عشق و یکی ایمان، و همیشه ملت ما طرف اون دوتا رفته. و اینو بدونی دوستان که هر حرکتی به سوی لاعقلانیت هم عشقش فاسد خواهد شد و هم ایمانش از بین خواهد رفت. بنابراین باید خیلی مراقب عقل باشیم. عقل در فرهنگ ما همیشه در آستانه معبد عشق و معبد ایمان قربانی شده. و دومین قربانی بزرگ فرهنگ ما اختیار و آزادی. و این همیشه نادیده گرفته شده و ما همواره باید از این دفاع کنیم. خب من اون حکایت رو فقط دو بیتش آوردم. گفت دزدی شهنه را کی پادشاه، آنچه کردم بود آن حکم اله. دزد به پلیس گفت که من دزدی کردم و قضای خدا این بود که من دزدی کنم. پلیس هم اونو گرفت و دستبند بهش زد و گفت که من میرم زندانیت میکنم، اینم قضای الهیه. مولانا میخواد با این حکایت بگه که به نام قضا از مسئولیت فرار نکنیم، به خاطر اینکه قضا خیلی عرصه رو فراخ میکنه برای هر گونه مسئولیت ستیزی و مسئولیت گریزی. باز این جمله مال مولاناست که قضای حق با جهد انسان منافاتی نداره. گفت سلطان بلکه آنچ از نفس زاد، ریع تقصیر است و دخل اجتهاد. دیگه اینا رو نخونیم، دو بیت آخر. بل قضا حق است و جهد بنده حق، هین مباش اعور چو ابلیس خلق. بر قضا کم نه بهانه ای جوان، جرم خود را چون نهی بر دیگران. پس تا اینجا به این نکته هم اشاره کردیم که قضا با اختیار طبق تلقی مولانا منافاتی نداره. بریم سراغ چهارمین نکته. به نظر من در برخورد با قضا چند راه رو میتونیم در پیش بگیریم که من اینجا به دو تاشون اشاره میکنم با عنوان تسلیم و تغییر. منظور از تسلیم اینه که ما در مقابل قضا تسلیم مطلق باشیم، راضی باشیم به قضا، همونی که حافظ میگه در مقام رضا باش و از قضا مگریز، بپذیریم قضا رو. و تغییر یعنی این که در محدوده توانایی های خودمون تلاش کنیم که یک تغییری در جهان ایجاد کنیم. به نظر میرسه که تعدادی از عارفان و فرزانگان در همه کشورهای دنیا و از جمله در فرهنگ ما طرفدار نظریه تسلیم و رضا بودن و هستن. به نظر اونها ما باید هر اتفاقی رو که میفته بپذیریم، هیچ تلاشی برای هیچ تغییری در این جهان انجام ندیم و هیچ اعتراضی نسبت به هیچ چیزی نداشته باشیم. کسانی که در داستان دقوقی ما اونها رو باشون سر و کار داریم به نام ابدال، اونها نمایندگان برجسته این تفکرن. اونها میگن ما باید قضا رو بپذیریم مطلقاً و حتی دعا برای تغییر کوچکی در این جهان بلفضولی در کار خداست و اعتراض به قضای الهیه. و وقتی که کسی در واقع دعا کردن رو بلفضولی در کار خدا میدونه، طبیعتاً کنشگری و تلاش و فعالیت رو در زندگی به شکل کامل میتونه کنار بگذاره و البته خب خیلی زیبا زندگی کنه و لذت ببره. دوستان این نگاه واقعاً نگاه شیرین و لذت بخشی است و خیلی به انسان آرامش میده، ولی من به نظرم باید دربارش صحبت کنیم. من 3 تا نکته رو درباره این نگاه یعنی تسلیم خدمت شما عرض میکنم. نکته اول اینه که دوستان این نگاه خیلی خاصه، یعنی شاید توی هر 10,000 تا عارف ها، نه 10,000 تا آدم معمولی، توی هر 10,000 تا عارف شاید 5 تاشون به این مقام نرسن که با شهود عرفانیشون بیابند و ببینند که تمام جزئیات جهان با اراده خدا داره اتفاق میفته. اونها البته حق دارن طبق شهود عرفانی خودشون زندگی کنن، اما دوستان دایره این افراد انقدر تنگه که بزرگی مثل مولانا با همه مقامات رفیع عرفانیش اونم داخل این حلقه جاش نمیشه. دقت میکنید؟ یعنی شما وقتی داستان دقوقی و کل مثنوی رو میخونید متوجه میشید مولانا هم به دنیای ابدال راهی نداره، یعنی جز این گروه به حساب نمیاد. در واقع این نگاه که میگه ما تسلیم مطلق باشیم یک نگاه کاملا نخبه‌گرایانه و خاصه که فقط برای افراد معدود و محدودی که اهل یک سری حالات عرفانی خاص باشن جایزه که به اون اعتقاد داشته باشن و طبق اون عمل بکنن. بنابراین دوستان به نظر من تعمیم دادن این نگاه نادرسته، آموزش دادنش هم نادرسته و عمومی کردنش به طریق اولا خطاست. یعنی هیچگاه ما این نگاه رو نباید در جامعه رایج بکنیم. این نکته اول. نکته دوم اینه که دوستان عزیز خواهش می‌کنم دقت کنید، واقعا بزرگترین مشکل در اینجا اینه که مرز میان قضا و خواسته انسان روشن نیست. این خیلی مطلب مهمیه. ما از کجا بفهمیم آنچه که واقعا داره در زندگی ما اتفاق میفته مستقیما مستند به اراده خداونده؟ چه کسی میتونه شجاعت داشته باشه و با ایمان بگه این از خواست خداست. من به نظرم یک انسان شیاد میتونه این کار رو انجام بده، یا یک انسان جاهل. انسانی که سر سوزنی عقلانیت داشته باشه، از این که یک پدیده رو مستقیم به اراده خداوند نسبت بده، من گمان میکنم پرهیز خواهد کرد. ما اگر با قضا بخوایم جلو بریم، تمام مسئولیت‌های زندگی خودمون رو به نام قضا توجیه خواهیم کرد. زندگی متلاشی میشه، زندگی خانوادگی میگیم قضای الهی بود. بیمار میشیم به خاطر رعایت نکردن بهداشت و تفریح و تغذیه و ورزش، میگیم خدا خواست. کشور به خاک سیاه میشینه بر اثر فقر و فساد و تبعیض، میگیم خدا خواست. اینها به نظر من فریب دادن خوده. چرا؟ چون مرز بین خواست خدا و خواست انسان واقعا با وضوح قابل تشخیص نیست. شما در کل زندگیتون بگردید، یک مورد پیدا بکنید، بگید من یقین دارم این با اراده خدا اتفاق افتاده. کی میتونه این حرف رو بزنه؟ بنابراین من گمان میکنم مشکل بزرگ تئوری رضا به قضای خدا اینه که ما نمیتونیم دقیقا تشخیص بدیم کجا قضای خداست. اگر شخص من بدونم این اتفاقی که افتاده واقعا خدا خواسته، طبیعتا قبولش میکنم. ولی با چه معیاری من یک پدیده رو مستقیم به خواسته خداوند میتونم استناد بدم؟ این خیلی کار دشواری است. و نکته سوم اینه که دوستان عزیزم، این نگاه رضا به قضا و تسلیم در برابر قضا در سطح فردی ممکن رضایت بخش و آرام بخش باشه. یعنی انسان در زندگی شخصی خودش هر بلایی سرش اومد میگه خدا خواست و بعدش هم حالش خوب میشه دیگه. زندگیش متلاشی میشه، میگه خدا منو انتخاب کرده و میخواد منو ببره پیش خودش. هر بلایی سرش میاد میگه خدا خواست. اما دوستان یادمون باشه، عرفان راستین رو دارم میگم ها، عرفان راستین اگر از نظر فردی رشد دهنده باشه که هست، از نظر اجتماعی قطعاً ویرانگره. دقت میکنید؟ یعنی هر ملتی که وجه غالبش بشه عرفان، این ملت روی رهایی نخواهد دید و نابود خواهد شد. بنابراین عرفان صرفاً یک راه شخصی و فردی به سوی خداست. جمعی کردنش و سیاسی کردنش و حکومتی کردنش و تبلیغ عمومی کردنش واقعاً جامعه رو از بین خواهد برد. رضا به قضای الهی هم به نظر من از نظر فردی میتونه آرام بخش باشه، ولی اگر از نظر جمعی ما اینو تبلیغش بکنیم و وجه غالب یک ملت بشه اینکه همیشه هر اتفاقی افتاد بگن خدا خواست، این ملت واقعاً آسیب خواهد دید. من گمانی ندارم، شاید 25 30 سال من درباره علل عقب ماندگی ایران دارم مطالعه میکنم و امیدوارم در آینده چندین ترم درباره این موضوع صحبت کنیم. تردیدی ندارم یکی از اولین و مهمترین علل عقب ماندگی های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ما رضا به قضای الهی بوده در تاریخ و تسلیم در مقابل خواست خدا. به خاطر اینکه این ایده باعث میشه که انسان کنشگری اجتماعیش از بین بره، فعالیت سیاسیش نادیده گرفته بشه، سهمی که در ساختن زندگی فردی و جمعی خودش داره کلن نادیده گرفته بشه و اون وقت کسانی که ایمان به چنین چیزی دارن عرصه رو برای تاخت و تاز خودکامگان و بیدادگران کاملاً باز میکنن. از زمان معاویه تا زمان ما، این که میگم معاویه با تحقیقات تاریخی عرض میکنم، عموم حکومت‌ها در تاریخ ما یکی از اولین کارهاشون این بوده که مردم رو متقاعد کنن که حکومتشون مؤید از جانب خداست، بنابراین باید اونو بپذیرن و هر گونه اعتراضی به این حکومت اعتراض به خواست خداونده. به خاطر اینکه وقتی یک ملت از درون متقاعد شد که آنچه که داره اتفاق میفته خواست خداست، هیچ گونه اراده‌ای برای ساختن کشور خودش دیگه نخواهد داشت. بنابراین دوستان، من واقعا این بیمو دارم که خوندن داستان دقوقی و عبدال باعث در واقع آسیب‌های فراوان به زندگی ما بشه. ما دائم باید یادآوری کنیم که مراقب باشید در دام عبدال نیفتید. اونا شاید در هر عصری 5 6 نفر 10 15 نفر باشن، نوش جانشون رو مقاماتی که بهش رسیدن. ما حق نداریم دنبال اون راه بریم و هیچ وقت حق نداریم اون راه رو ترویج کنیم. دومین شیوه برخورد با قضا شیوه تغییره. یعنی این که ما به جای اینکه تسلیم قضا بشیم، بپذیریم در جاهایی هیچ کاری از ما نمیاد اونجا تسلیم باشیم، اما اون جاهایی که واقعا کاری از ما میاد به هیچ وجه سهم خودمون رو در ساختن زندگی از دست ندیم. این نکته بسیار به نظر من نکته مهمی است. بنابراین ما با این تفکر دیگه بیکار نمیشینیم و مشاهده وضعیت جامعه رو و تماشای وضعیت زندگی شخصی خودمون رو همینجوری به عنوان یک وظیفه انسانی و عرفانی و دینی در پیش نمیگیریم، بلکه به جای تماشاگری به بازیگری هم میپردازیم. جورج برنارد شاو یه جمله‌ای داره، خیلی جمله واقعا زیبایی است. این جمله میگه که انسان‌های متعارف و منطقی خودشون رو با جهان سازگار می‌کنند، اما انسان‌های نامتعارف و غیر منطقی جهان رو با خودشون سازگار می‌کنند. بنابراین تمام پیشرفت‌های بشری به خاطر انسان‌های نامتعارفه. یعنی اگر همه ما قرار بود از روز اول تسلیم باشیم به آنچه که اتفاق میفته، باور کنید که ما هنوز توی غارها زندگی میکردیم و هنوز در عصر حجر به سر میبردیم. این پیشرفت هایی که در زندگی بشر اتفاق افتاده مال کسانی است که تسلیم نشدن، سعی کردن جهان رو بسازن و در جهان تغییری ایجاد بکنن. دوستان بدون اینکه اغراق کنم روی کنشگری ما، چون خیلی از جاها واقعا کاری از ما نمیاد، ولی در این حال میخوام بگم احیای قدرت تغییر در جهان یکی از نخستین وظیفه های ما در این جهانه. ما در 70-80 سال زندگیمون انشاءالله اگر داشته باشیم، یا باید تفسیری نو از جهان ارائه کنیم یا باید تغییری در جهان ایجاد کنیم. کسی که نه در زندگیش تفسیر به دست میده و نه تغییر ایجاد میکنه، این انسان در واقع اصلا زندگی نکرده. یه شعری از استاد گرانمایه دکتر شفیع کتکنی برای شما میخونم، واقعا روح رو جلا میده. میگه من هستی خودم رو عوض میکنم با فلان چیز، با فلان چیز، با فلان چیز. حالا میخونیم با هم. آخرش میگه نه، من حتی حاضرم با فضله های کبوتر هستی خودم رو عوض کنم، چون فضله کبوتر یه سودی برای این جهان داره، ولی من نه جهان رو تغییر دادم و نه جهان رو تفسیر کردم. از اون شعرهایی است که به نظر من باید همواره بهش توجه کرد. خیلی شعر عمیق واقعا. عوض میکنم هستی خیشتن را، نه با هر چه خواهم که با هر چه خواهی، ز گاورس و گنجشک تا مور و ماهی. عوض می کنم هستی خیش را با کبوتر، چرا که می بالدان دور زین تنگناها فراتر. بخاطر این که کبوتر داره پرواز می کنه، از محدودها فراتر بره. عوض می کنم هستی خیش را با چکاوی، چکاو یعنی چکاوک. عوض می کنم هستی خیش را با چکاوی، که در چارچار زمستان تنش لرز لرزان، دلش پرسرود و ترانه. تو زمستون داره می لرزه چکاوک، ولی داره آواز می خونه. من حاضرم هستیم و با اون عوض کنم. عوض می کنم خیش را با عقاقی، که در سوزنی سوز سرمای دیما، جوان است و جانش پر است از جوانه. گل عقاقیا توی زمستون توی اون سرما داره جوانه میزنه. منم آرزو دارم اینجوری زندگی کنم. عوض می کنم خیش را با کبوتر، نه با فضله های کبوتر، کزان می توان خاک را بارور کرد و سبزینه ای را فزونتر. بسی دور رفتم بسی دیر کردم، من آن بذر بی حاصلم کین جهان را، نه تغییر دادم نه تفسیر کردم. عوض می کنم هستی خیش را با هر آن چیز از زمره زندگانی، هر آن چیز با مرگ دشمن، هر آن چیز روشن، هر آن چیز جز من. حالا منظور من اون قسمت بود که ما باید یا تفسیری کنیم این جهان رو یا تغییری بدیم در این جهان. اگر بخوایم این رو هم از دست بدیم و فقط بشیم نظارگر که دیگران هر کاری دلشون میخواد انجام بدن و ما به نام قضای الهی بپذیریم و تسلیم باشیم، به نظرم واقعا کار نادرستی رو در پیش گرفتیم. من شخصا از کسانی هستم که در مواجهه با قضا ترجیح میدم راه تغییر رو در پیش بگیرم، نه راه تسلیم رو. اما شما البته مجازید هر راهی رو که دلتون میخواد در پیش بگیرید. بریم سراغ آخرین نکته‌ای که بگیم و دیگه بحثمون رو به پایان برسونیم. و اون نکته اینه که پنجمین نکته، اگر پذیرفتیم که ما میتونیم در مقابل قضا تغییر ایجاد کنیم، اون وقت ببینیم که این تغییرها از چه راههایی ممکنه، که من به دو یا سه راه اشاره میکنم. دوستان یه بار خلاصه میکنم. با توجه به حرفایی که زدم، از نظر مولانا یک، قضا به معنی تقدیر غیر قابل تغییر ازلی نیست. دو، تنها یک قضا وجود نداره، انواع قضا و انواع دگرگونی های قضا و انواع احکام قضا وجود داره. سه، قضا قابل تغییر. و چهار، قضا با اختیار و کوشش انسان منافات نداره. این چهار گزینه رو من با شعرهای مولانا برای شما توضیح دادم. اگر این چهار گزینه رو بپذیریم، قطعاً معناش اینه که به نظر مولانا قضا در عین نافذ بودنش یک امر انعطاف پذیره و ما میتونیم در مقابل او کارهایی انجام بدیم برای تبدیل قضای بد به قضای نیک، یا برعکس، قضای نیک به قضای بد، یا قضای نیک به قضای نیکتر، و انواع کارهایی که میتونیم انجام بدیم. من به دو نکته ایجابی و یک نکته سلبی هم اشاره میکنم اینجا. یک، به نظر مولانا خالصانه به خدا پناه بردن و به درگاه او نیاز بردن و خالصانه نیایش کردن میتونه قضا رو دگرگون کنه و باعث بشه آثار بد قضایی که برای ما در نظر گرفته شده از بین بره. مولانا در اینجا از تعبیر پناه بردن از قضا به قضا استفاده کرده. یعنی به نظر او ما میتونیم با دعا و نیایش، ابتهال و تضرعمون قضا رو با قضا علاج کنیم و در واقع قضای بد رو به قضای نیک تبدیل کنیم. خب نمونه شعرهای مولانا رو برای شما در اینجا میخونم. میگه چون قضا بیرون کند از چرخ سر، عاقلان گردن جمله کور و کر. دو تا بیت که قبلا خوندیم. جز کسی کاندر قضای حق گریخت، خون او را هیچ تربیعی نریخت. مربع از تربیع میاد. در قدیم چون مربع رو شکل کامل میدونستن و اعتقادشون این بوده که هر چیزی کامل بشه از همون لحظه کمال، نزول و سقوط و انحطاط شروع میشه، مربع رو نحس میدونستن. دقت میکنید؟ به همین خاطر بحثای زیادی قدما دارن درباره نحوست تربیع، یعنی نحس بودن مربع، و اینو همه جا میتونید ببینید. استاد بزرگوار، استاد شیخ الحکما، مقاله بسیار مفصلی درباره نحوست تربیعی دارن. اگه خواستید میتونید مشاهده کنید. اگه دقت کنید، قدما هیچگاه از شکل مربع یا مستطیل استفاده نمیکنن. تو تمام سندا یک گوشه کاغذ رو خم میکنن یا یک زاویه‌اش رو کج میکنن، یا پایین که میخوان کلوفون بذارن به شکل مثلث میذارن. حتی ساختمون قبرها و ساختمون خونه ها رو که میخواستن درست کنن، پی ساختمون رو مربع درست نمیکردن، چون اعتقاد داشتن هر چیزی که مربع باشه کامل میشه و هر چیزی کامل شد از لحظه کمال سقوطش و خراب شدن شروع میشه. اون لحظه‌ای که ما آخرین آجر یک ساختمون رو میذاریم و دیگه میگیم خدا رو شکر تموم شد، از همون لحظه فرایند تخریب ساختمون و فرسایش ساختمون شروع میشه. علی بن ابی طالب میگه اذا تم امر دنا نقصه، هر چیزی که کامل بشه نقصانش هم از همون لحظه شروع میشه. به همین خاطر تربیع رو به معنای نحوست در نظر میگیرن. اینجا منظور مولانا نحوست قضاست. یعنی اگر قضا برای ما چیز بدی در نظر گرفته باشه، ما با گریختن به قضا میتونیم اونو خنثی کنیم. غیر آن که در گریزی در قضا، هیچ حیله ندهدت از وی رها. چون قضا آید نبینی غیر پوست، دشمنان را باز نشناسی ز دوست. خب چیکار کنیم آقای مولانا؟ چون شد ابتهال آغاز کن. اگر دیدی قضا اومده، ابتهال یعنی زاری و گریه و پناه بردن به خدا، ناله و تسبیح و روزه ساز کن. ناله می کن که ای تو علام القیوب، زیر سنگ مکربت ما را مکوب. پس اولین راه به نظر مولانا اینه که ما پناه ببریم به خدا. راه دوم راه نیکوکاری و فروتنیه. قبل از که به این راه دوم اشاره کنم، اون نکته سلبی رو هم عرض کنم. دوستان تو داستان آدم و ابلیس یادتونه، آدم با غرور به ابلیس نگاه کرد و خداوند به آدم گفت میتونم در یک لحظه جای تو و شیطان رو عوض کنم، ابلیس بشه تو و تو بشی اون، بنابراین لازم نیست خودتو از ابلیس برتر بدونی. از این داستان چی میفهمیم؟ دو تا نکته رو میفهمیم. یک نکته این که آدم بودن سرنوشت نیست. آدم بودن هر لحظه ممکنه تبدیل به ابلیس شدن بشه. ابلیس شدن هم سرنوشت نیست. ابلیس میتونه آدم بشه. در واقع خوبی و بدی تقدیر نیست. ما تا زنده ایم، اگر بدیم میتونیم خوب بشیم و اگر خوبیم ممکنه بد بشیم. این نکته اول. و نکته دوم این که تحقیر دیگران، خود برتربینی و خود بزرگبینی امکان داره که قضای بدی رو برای ما به ارمغان بیاره. ارمغان رو از باب تحکم گفتم، یعنی در واقع یک قضای بدی رو برای ما رقم بزنه. از نظر مولانا این کاملا ممکنه که اتفاق بیفته که انسان خوبی به خاطر این که بدان رو یا کسانی رو که بد میپنداره تحقیر میکنه، ممکنه که خوب بودن خودش رو از دست بده. از این چی نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم که غرور و خودبرتربینی میتونه قضای نیک رو به قضای بد تبدیل کنه. بریم سراغ فردوسی عظیم الشأن، بزرگ واقعا همه بزرگان، یادی کنیم از این مرد والا. در بخش آغازین شاهنامه فردوسی، یعنی در داستان جمشید، جمشید یکی از بزرگترین پادشاهان باستانی ماست که پزشکی رو او درست کرده، جشن آورده، نوروز رو او در واقع به وجود آورده، پزشکی و کشاورزی، نمیدونم لباس بافی، کشتی درست کردن، خیلی خدمات کرده و حدود 300 سال کار مهم انجام داده، تا جایی که به نظر فردوسی، یعنی اونجایی که فردوسی میگه، بدی و شر و بیماری و فقر و همه چی از بین میره و یک عدالت و آزادی و شادی در کشور به وجود میاد. اینا همه با همت جمشیده که فره ایزدی داره. دوستان، فره ایزدی یا خوره ایزدی اون تأیید الهی است که شامل افراد خاصی مثل پادشاهان میشه. دو تا کار مهم انجام میده، یکی از پادشاه حمایت میکنه در مقابل خطرها، و دوم این که در مشکلات راه رو به او نشون میده، یعنی قدرت تشخیص به او میده. فره ایزدی در فرهنگ باستانی ما به شکل میش یا قرم با قین نشون داده میشه، و یا به شکل حاله نور بر دور سر، و تو نقاشی های عیسی مسیح هم میبینید که همیشه وقتی مریم هست و عیسی بغلشه، اون کنارش هم عکس یک بره هست. اون بره نماد فره ایزدیه در واقع. خب این فر به پادشاه از طرف خدا داده میشه. یه پدیده جالب در فرهنگ قدیمی ما بوده و اونم گسستن فر. گسستن فر یعنی این که شخص صاحب فره اگر راه بد رو در پیش بگیره، فر ایزدی از او گرفته میشه و او به یک انسان بد تبدیل میشه. بزرگترین مصداق گسستن فر در فرهنگ ما جمشیده. شعرهای زیبا و درخشان حضرت فردوسی عظیم الشأن رو با هم میخونیم. جهان سر به سر گشت او را رهی. رهی یعنی نوکر، او یعنی جمشید. همه دنیا بنده جمشید شدن. نشسته جهاندار با فرهی، یکا یک به تخت مهی بنگرید، به گیتی جز از خیشتن را ندید. نگاه کرد و گفت که الان جهان یعنی من، منم که جهان رو گرفتم. لطفاً به کلمه من از این به بعد دیگه توجه کنید. منی کرد آن شاه یزدان شناس، ز یزدان بپیچید و شد ناسپاس. گران مایگان راز لشکر بخاند، چه مایه سخن پیش ایشان براند. چون این گفت با سال خورده مهان، که جز خیشتن را ندانم جهان. هنر در جهان از من آمد پدید، چو من نامور تخت شاهی ندید. جهان را به خوبی من آراستم، چنان است گیتی کجا خواستم. کجا یعنی که امروز دیگه این معنی رو از دست داده. گیتی آنجوری است که من میخوام. خور و خواب و آرامتان از من است، همان کوشش و کامتان از من است. منو میبینی در اینجا موج میزنه. بزرگی و دیهیم شاهی مراست، که گوید که جز من کسی پادشاست. همه موبدان سر فکنده نگون، چرا کس نیارست گفتن نه چون. متاسفانه هرگاه دیکتاتورها شروع میکنن به فاسد شدن، اطرافیان یا میترسن انتقاد کنن و یا اینکه واقعا چاپلوسانه تایید میکنن. چو این گفته شد فر یزدان از اوی، بگشت و جهان شد پر از گفتگوی. برگشتن فر از او. منی چون به پیوست با کردگار، شکستن در آورد و برگشت کار. به به به، چه گفتان سخنگوی با فر و هوش، چو خسرو شوی بندگی را بکوش. هر قد بزرگ شدی فروتنتر باش، به یزدان هر آن کس که شد ناسپاس، به دلشندر آید زهر سو هراس. به جمشید بر تیرگون گشت روز، همی کاست آن فر گیتی فروز. اینجا میگه فر از بین میره، ما میگیم قضای نیک به قضای بد تبدیل میشه. بنابراین منی و خودپرستی و رعونت و انانیت و خودبرتربینی و خودپسندی و خودبینی مقدمات گسستن فر یا از بین رفتن غذای نیک رو یا تبدیل غذای نیک به غذای بد رو فراهم میکنه. خب به نظر مولانا تو داستان آدم دیدیم همینطوره. از نظر مولانا اگر ما خیرخواه و نیکوکار باشیم غذای نیک برای ما رقم خورده میشه. خیلی اینا مهمن واقعا دوستان عزیزم، باید ما به اینها ایمان داشته باشیم. حتی اگر کسی به خداوند هم ایمان نداشته باشه ملحدانه میشه اینها رو فهمید و تفسیر کرد و معنای درست دارن، ولی با ایمان به خداوند خب البته نمکی دیگه دارن. روی تو و خوی تو لطیف است، سر دل تو لطیف باید. تو صورتت زیباست، اخلاقت هم خوبه، اما سر دلت، اون عمق جانت باید خوب بشه. از خشم مخوای هیچ کس را، تا خشم خدا تو را نخواید. برخیز ز قصد خون خلقان. دوستان امروز میگیم سوء قصد، اما در قدیم نمیگفتن سوء قصد، میگفتن قصد. اینجا دقیقا قصد یعنی سوء قصد. از سوء قصد کردن به خون انسانها دست بردار. برخیز ز قصد خون خلقان، تا بر سر تو فرو نیاید. آنگاه قضا ز تو بگردد، کان وسوسه در دلت نیاید. اگر وسوسه مردم آزاری تو دل نباشه قضای بد بر میگرده و قضای نیک برای انسان رقم میخوره. و آخرین نمونه که بخونیم و دیگه بحث رو تموم کنیم. مولانا میگه اگر عادل و عالم باشیم امکان نداره که قضا برای ما پاداش نامناسب در نظر بگیره. در واقع به تعبیر امروزی میخواد بگه عمل نیک لزوماً پاداش نیک به دنبال خواهد آورد. دوستان من همونجوری که الان دارم شما رو میبینم و هیچ شکی ندارم، در این جمله هم هیچ شکی نداشتم. من به این قانون اعتقاد راسخ دارم، هر چه بکاریم همون رو درو خواهیم کرد. در سطح جامعه ممکنه اون اتفاق نیفته، ولی در درون خودمون قطعا این اتفاق خواهد افتاد. تا تو عالم باشی و عادل، قضا نامناسب چون دهد داد و سزا. چون که حاکم این کند اندر گزین، وقتی حاکمان زمین اینجوریان، چون کند حکم احکم این حاکمین. چجوری ممکنه خدا شما خوب زندگی کنید به شما زندگی بد بده، به شما پاداش بد بده؟ چون بکاری جو نروید غیر جو، قرض تو کردی زکه خواهی گرو. جرم خود را بر کسی دیگر منه، هوش و گوش خود بدین پاداشته. جرم بر خود نه که تو خود کاشتی، با جزا و عدل حق کن آشتی. دوستان من تلاش کردم واقعا یک تصویر کلی از مسئله قضا در نظر مولانا به دست بدم و البته به خاطر تمایلی که داشتم به دفاع از اختیار کوشش کردم که جوری قضا رو تفسیر کنم که با اختیار انسان هم منافات نداشته باشه. بیت‌هایی میشه پیدا کرد که این حرفا رو نقض کنن، ولی فکر کنم کلیت شعرهای مولانا در مثنوی راجع به قضا همین بود که خدمت شما عرض کردم. امیدوارم که خسته نشده باشید و این بحث براتون مفید بوده باشه. قربان شما برم.